نشست حجت الاسلام صدوق و آقای دکتر رمضانی، موضوع بحث و گفتگو پیرامون کتاب قیام حسینی در برابر جاهلیت اولا، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن، قسمت دوم.
لیبرالیسم خیلی از خدا حرف میزنه.
با این تفسیری که شما میکنید ببینید اصلا کفر وجود خارجی ندار. چرا؟ چون ابلیس هم که ابتداعاً کبر ورزید و از کافرین شد، خالقیت خدای متعال رو قبول داشت، میدونست که از کی باید طلب بکنه، کی میتونه بهش اعطا بکنه، کی میتونه بهش مهلت بده، حول و قوه بده. این پس این معنا، این معنا به ابتدای دو نظام شدن هم میتونه اطلاق بشه. اما وقتی میگیم کفر، وقتی میگیم کفر به معنای بی خدای مطلق نیست، یک سطحی از شرکه. خب یک سطحی از شرکه که همیشه هم اینه ها، یعنی میخوام بگم به ابلیس هم که نسبت میدیم چجوری نسبت میدیم، یک معنای مشککه که مثلا عرض میکنم وجود مقدس امام صادق میگه 5 نوع مختلف ما در قرآن کفر داریم. تو تعریف کفر به معنای مطلقش ما الان وفاق داریم تو دستگاه فقاهت و اینها، این چی کفر؟ اگر این معنا رو آن بگیریم، من احساسم اینه که یک معنای مشککه، یک مرحله کفر قرار میگیره به یک تعینی از مصداق، مثل میگم بت بپرستن.
حالا من
به این بت پرستی اگر باشد که این مظاهرش هم غلبه پیدا بکنه، من میگم وقتی دوران حضرت موسی اینها با حضرت موسی هم همراهی کردن، باز احساس کردن یه خلایی دارن. سامری وقتی گوساله رو براشون درست میکنه اینا، یعنی چیه پذیرش اجتماعی حتی بین بنی اسرائیل برای بت پرستی وجود داشت. وگرنه همه بت پرست های عالم رو هم که شما نگاه میکنی میبینی که چیه، یک جای تعدد قائل میشن برای خدا و همه نیاز رو فقط به یه بت بر نمیگردن. یعنی شرک رو میان رنگ متنوع بهش میدن و در این تنوعی که دارن تنوع آلهه درست میکنن.
باز دو تا نکته برای این که به منظورم رو برسونم. ببینید تو بحث قیام ابو عبدالله، قیام ابو عبدالله این که یکی از دلایل ما که ایشون انقلابش در مقابل نفاق بود و نه کفر، کفر به معنای کفری که همه میشناختن. چرا؟ چون تو لشکر ابو عبدالله مسیحی هم بود، عثمانی مذهب هم بود و اصلا قیام ابو عبدالله ما میگیم قیام در مقابل ظلم غرب بود، قیام در مقابل استکبار بود که داشت دوباره میومد تو جامعه مسلمین، مسلمینی که آزاد شده بودن با بعثت و یک تمدن آزاد رو رقم زده بودن، اونا دوباره داشتن میومدن فضا رو مغلوبه کنن از طریق نفوذ. حضرت در مقابل نفوذ قیام کرد و زد کنار، قیامش هم جواب داد و ما همین الان هم سر سفره امام حسین نشستیم تو این منطقه. وگرنه یعنی اگه پهلوی بود معلوم نبود، ما اگر پهلوی بود ما باید میرفتیم با اتکا به فرهنگ ایرانی از منطقه اسلام زدایی میکردیم. یعنی ما باید میرفتیم خیر عراقی ها رو میگرفتیم، چادر از سر عراقی ها ما میکشیدیم اگه پهلوی بود. این صدا و سیمایی که داشتیم، این متولی میشد که کل منطقه اسلام از کل منطقه بزداید. شما ذره تصور کن اگه پهلوی بود چه اتفاقی میفتد، کمان که ارتشی که داشتیم برای سرکوب قیام های مسلمین در منطقه بود.
دو تا بحث
ژاندارم بودیم دیگه، ژاندارم همه چی بود.
تفکیک کنید که آیا یه شاخص بدید برای که بگید اونجا نفاق بود.
اینو میخوام بگم، حالا این الان عرض کنم،
اینو بفرمایید الانم به انقلابشو بذارید قدم دوما. من تو دوران سید الشهدا معنای نفاقی رو که مورد نظرتونه با مقایسه با کفر که برای کفر یه شاخص بدید، بعد برای نفاق هم یه شاخص بدید، بعد بگید که معناش نفاق بود. وگرنه این که مثلا تربیت شده اونجا هست و تو اون بستر پرورش پیدا کرده، به نظر من میرسه معاویه هم روزانه حکایات هرقل‌های روم رو میومدن براش میگفتن نوع مدیریتش، نوع معماریش. کاخ خضرا ساخته دیگه، یعنی کاخ ساخته که تو همه زمان خودش برتره، تو نحوه مدیریت اقتصادیش همه رفتارهای روم و اینها رو آورده. چرا من به این نگویم نفاق و امیرالمومنین مأمور به قیام مقابل این نباشه، امام حسن مأمور مقابل این نباشه و بعد سید الشهدا مقابل یزید باشد؟ اون شاخصی که من کفر و نفاق از هم جدا میکنم، شما یه شاخص بدید که جداش بکنید، بعد بیاین وارد ببینید که تو اون زمان چه اتفاقی افتاده بود.
در مورد حالا این که چرا ما میگیم غرب منافقه، بزرگترین سند نفاق
اونجا من مشکل ندارم
غرب... نه این نکته من سند حقوق بشره، یعنی از حقوق بشر صحبت میکنه، از آزادی حرف میزنه، اینا همه خب همین اصلا نفاق یعنی دوگانگی دیگه. نفاق البته یکی از ویژگی‌های انسانه، یعنی یکی از ویژگی‌هایی که خداوند به انسان داده که میتواند چیزی را جز آن چیزی که هست نمایش دهد. که حالا اینم حتما یه کارکردی داره، اینجوری نیست که اصلا شاید متعرض تو مسئله نفاق، نفاقو توضیح میده دیگه، نفاقو بعد متا ما الان فقط تصور از نفاق حاکمانی هستن که ادعای دین دارن غیر دینی عمل میکنن یا اونجوری که بعدم این میگیم این منافقه، در حالی که ما میگیم یه مقدار فضای دین و انسانیت رو توسعه بدیم، اون کسی که ادعای آزادی داره ولی آزادی رو سرکوب میکنه اون منافق اکبر. قبل از اصلا بحث دینی، بله اصلا کفر تموم شده.
چی بوده که تموم شده؟
چی؟ کفر همون بحث حس پرستی بوده. تو رو بگیم همون بحثی که یعنی محور حسه دیگه، اون چیزی که براش محسوس مادیگراییه دیگه.
خب الان این مادیگرایی
یعنی یه محل از حوزه حس که عبور کرد دیگه کفر خلاص شده.
ببینید من اونجا براش گفتم
یه عقلانیت ابزاری حاکم میشه، میگه حالا چرا این میخواد بذاره که بذارش پول در بیارین، عقلانیت ابزاری نه عقلانیت ایمانی. چی؟
اون آیاتی از قرآن که راجع به کفره اومده، راجع به بت پرستی، پس الان هیچ معنی نمیشه ازش استنباط کرد؟ کفر گفته
نه خب مثلا چرا اینجوری نمیگید که مثلا اون آیاتی از قرآن نشون دادن سقوط کفره، یعنی کفر رو بحث کرد و سقوطش هم تو بحث کرد. من عرضم اینه که ما الان با نفاق مواجهیم، این که سیستم پیچیده
شاخص رو بریم جلو، اگر حس باشه و عنوانش بت نباشه فرض داره یا نه؟ اینا یکی
بوت الان بوت
یعنی اگر یعنی اگر بوت تجسدی این جسد پیدا بکنه، هیکلی پیدا بکنه، این ملازم با بحث حسی هست یکیه. خب هر کجا نشونه هایی از بوت پرستی آوردیم یعنی هنوز حسه هستش و غلبه هم باید بهش نسبت داده بشه، که من عرض کردم دوران حضرت موسی هم این اتفاق وجود داشته.
الان من نمیگم
نه نه غلبه نه غلبه دنبال بگنه، ما الان نمونه های بت پرستی رو تو هند داریم. من میگم اینا
کوچیک شده، بت پرستی اون الان دلار بته.
نه ببینید
خب اجازه بدید دلار بته، نه بت الان این بت بزرگ هم کاغذ است
دیگه،
نگاش ب... شما یه برگه دلار بهش به یکی بده بگو این هیچی نیست، میام میفهمی چی داری میگی، بهش میگم بابا هیچی نیست، میگه بابا همه مردم دارن خودشونو میکشن با این کار کنه، میگم ببین این پشتش هیچی نیستا، بعد اون داره از این بت پرستی پول در میاره، بعد صحبت از علم میکنه، صحبت در حالی که داره دروغ میگه، صحبت از واقعیت میکنه در حالی که داره دروغ میگه. این یه چیز ذهنیه، یه پدیده ذهنی بر ما درست کرده.
ببینید من بت پرستی رو
بت یعنی بت رو نبریم فقط اون بود. اون که خلاص شده رفته اون فقط مجسم سازی یه ذره صنایع مثلا دستی میان از اون مثلا چیز میکنن.
بت پرستی رو تا بعدن که جامعه ایمانی هم شکل گرفت، تو خود جامعه ایمانی هم ما میتونیم بت پرست باشیم. من اتخذ الهه هوا، درون خودم هم هست، هیچ کس هم نمیبینتش. هوای نفس خودم برای من اصل بشود میشه بت من، خب دلار هم نیست یا فلان هم نیست. پس این نحوه بت پرستی رو میفهمم که همه تاریخ بوده، یعنی چی؟ یعنی شرک. عنوان شرک عنوانی است که به همه تاریخ اطلاق میشه، تا یوم القیامه هم هستش، ولو قلبه با اهل ایمان بشه ها، ممکن درون قلب یک مؤمن این بت پرستی شکل وجود داشته باشه. پس این معنا رو جوری اشتراک ندیم به همه جا اطلاق بشه. من عرضم اینه، من عرضم اینه که اگر میگم بت پرستی حسی، بت پرستی تجسدی، یعنی شکلی پیدا بکنه چی بشه، این میشه خصوصیت اهل، عرضم به خدمت شما، سرفصل اول تاریخ.
من که میگم از اصلا اون چیزی که ما از اول تاریخ باهاش مواجه بودیم همین لیبرالیسم. آدم اصلا از اون اول بت پرستی در حقیقت یه چیزی که خیلی برجسته میشه، برای که یعنی ما که میخوایم تبیینی از تاریخ داشته باشیم، برای که خیلی مثلا بحث ظواهر مثلا اسلامی اون برامون در موضوعیت هر چی خلاف اون باشه میگیم ببین اون موقع این کارا رو میکردن، مثلا میگن یزید شراب میخورد، حالا مثلا بعد ببینیم مثلا یزید مثلا دنبال این بوده که شرابخوری رو به قانون تبدیل کنه یا نه، حالا خودش میخورده ولی میگفته شما مسلمون باشید، شما باشید، من کاری به شما ندارم. این میشه نفاق، این دیگه این نمیشه که ای تو چرا شرابخوری یزید در ما خیلی برجسته شده ولی غربی بودنش بر ما برجسته نشد، چون مسئله ما این بوده که اگه این نمیخورد احتمالا اینم مثل قبلی، حالا اشکال نداره شما باش فقط این نخور.
الان من ضابط بین فارق بین کفر و نفاق ایمان رو تو بیان شما فهم نکرم.
ما عرضمونه که
کفر چیست؟
یه کفر داریم یه اسلام، اسلام با کفر جمع نمیشه.
روشن.
یه نفاق داریم یه ایمان، ایمان با نفاق جمع نمیشه.
الان این با اون چه ربطی داره؟
ولی نفاق با اسلام جمع میشه. این یه نکته.
نه باید من بفهمم اینجور.
ما کفر مقابل اسلام،
ایمان و نفاق،
اسلام و کفر،
اسلام و کفر،
نفاق با اسلام جمع میشه.
نفاق با اسلام جمع میشه، اسلام با کفر جمع نمیشه. خب این چه ربطی داشت ایمانه الان این دوگانگیه، این دوگانه با این دوگانه چه نسبتی داره؟
نه حالا ما میگیم که
من میگم مثلا عرض میکنم، مثلا آیا نفاق با کفر جمع میشه یا نمیشه؟ با اونم میشه
جمع میشه. ما وقتی میگیم نفاق منظورم اون چیزی که بعدشه، ما میخوام
ایمان و اسلام جمع میشه یا نمیشه؟
بله جمع میشه.
با کفر جمع میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
میشه.
نه یعنی کافر مؤمن نداریم،
عبارت داریم که عرضم به خدمت شما اونایی که گفتن ایمان آوردیم و بعدش وای نستادن سرش، یعنی به ظاهرش تکیه کردن، یعنی به شهادتن تکیه کردن، تمام شد.
شهادتن اسلامه، ایمان نیست.
نه ببین
ایمان ولایته. همین درست شد.
میخوام نه گوش بدید، میخوام بگم
درست شد.
میخوام بگم اگر عنوانه
شهادتن اسلامه، طرف شهادت اسلام پیروز شده، چاره‌ای نیست. باشه اینو بگم میگم،
اگر هر کدوم از این عناوین رو بیان تعریفی که ولو هر کی برای خودش بسازه، من مشکلی هم ندارم، یعنی من به نظرم میرسه خیلی از تعاریف خود ساخته است، من خودم اصلا ساختم، ولی باید جوری باشه که بتونه مفاهیم زیادی رو تحت پوشش خودش بیاره، دستبندی ها رو جواب بده.
عنوان تمدن
بریم تو دستگاه نخبگانی نگاهش بکنیم، هزار تا تعریف توش هست و بیانی هم که ما داریم تو سرپرستی نیاز و ارضا فهم مال ماست، من ساختمش. خب اما این ساختگی که دارم میگم، دارم با این مفهومی که ساختم یه تحلیلی رو از ابتدا تا انتها جلو میارم، باید ببینیم میتونه هم پوشانی داشته باشه، وسعت نظر رو در نظر بگیره، همه دیدگاه ها رو تو خودش منحل بکنه و بعد یک راهی رو برای ادامه قرار بده. پس اگر شما اینها رو مختلف هم معنا بکنید من میپذیرم، اما به من بگید
اما به من بگید
این یعنی چی ایمان؟ اجازه بدید ولایت من. ولایتی که داریم میگیم
ولایت ایمان یه مرحله فراتر از اسلام.
اجازه بدید ایمانی که داریم میگیم تو ولایت به لسان یا به قلب یا به عمل،
ایمان
یعنی الان به علاوه شهادت اینه دیگه،
یعنی بله. شهادت ولایت یعنی شهادت به امیرالمومنین گفت مسلمونه تمام.
خیلی خوب وقتی فارق میشه بین اسلام و ایمان یعنی شهادت به ولایت دیگه.
بله
این شهادت در
نه لسان نه شهادت به ولایت نه
خیلی
نه نه شهادت به ولایت
بسیار.
اصلا
بسیار خوب اگر شهادت
التزام نیست. عملی به ولایت
بسیار
التزام ولایت هم که به ولایت شد التزام عام و خاص
التزام عملی
هم اخوت هم ولایت اینجوری میشه
چی شد؟
التزام عملی به ولایت که میگیم یعنی ولاء عام و ولاء خاص.
خیلی
ولاء عام یعنی رابطه ارضی ولاء خام
اجازه بده نه رجل التزام عملی
ما دیدیم که تو جلسه اومدی بحث کردیم شما ما رو نقد میکنی گفتی کارو برعکس کنیم
خیلی خوبه خیلی خوبه بگو ای خاص ای هم عام تعریف کنه هر کدومش
ولاء خاص
آره
بین از ولی تا جامعه مؤمنین مؤمنین بعضهم اولیاء و بعضن یعنی چیده میشه میاد به پایین نظام امامت یعنی این نیست که فقط یه نفر امام بقیه امتن یعنی مراتب امامت
مراتب
این میشه مراتب
تولی و ولایت
امامت
که میشه امامت
بله عام میشه اخوت
عام میشه اخوت یعنی چیز
ارضی
من با برادر با کسی دیگه هستم خب مرسی خب حالا اجازه بده
اینم ولا ولا اصلا یعنی قرب نزدیکی در هم تنیدگی یک پارچگی
سوال
این هم ارضی هم طولی
سوال این مشککه یا مطلقه
بله
این مطلقه این تعریف یا مشکک
نه حالا وقتی ما میگیم التزام عملی به ولایت التزام عملی
خب
یعنی به لحاظ نظری طرف به ولایت باور داشته باشه
بله
نسبت بهش حب داشته باشه و در عملش شهود پیدا بکنه یعنی وقتی که مثلا یک حداقلش عقد اخوت حداقلش مثلا شاید مثلا 20% از حقوق اخوت در حق افرادش هم
من اینا رو بفهمم اجازه بدید ما قرار شاخص بدید برای عمل 20% اخوت کافیه
نه شاخص نمیخوایم بدیم
من از
شما
کجا بفهمم که
سوال
من از کجا بفهمم که من الان خاص و عامشو دارم
الان یه سوال میکنم التزام عملی شما چی میفهمید
قاعده نداریم برش شورای نگهبان به یک کسی میگه تو التزام عملی داری به یکی میگه نداری وقتی میخواد بگه تو التزام عملی نداری میگه فلان مقاله رو نوشتی که مثلا آقای خامنه‌ای رو نقد کردی خب به یه جام که میگه التزام عملی داری میگه من نقد ندیدم ازت
من فقط نقد نیست
میگه من ندیدم که آقا تو چیزی بگی دفاعی هم ازت ندیدم ولی میگه التزام عملی برم بهش اطلاق میکنم
شما چون پرسید ایمان چی
من میخوام بگم یک
ایمان
یک
ایمان یعنی التزام عملی به یک فکر
یه عنوان
التزام عملی به یک فکر
یک
اصلا ایمان ویژگیش اینه که اون ستا رو به هم میدوزه فکر و قلب و عمل رو به هم میدوزه وقتی این ستا به هم دوخته بشه میگیم فرد ایمان داره یعنی چی این شاید متعری بحث میکنه من هر چی بلد
میخوام
خودمون چیزی بلد
بگم من میخوام بگم اینها یک عبارت یا برای هر کسی مختلف
بله
یعنی
ایمان
به نظر
یه چیزه
به نظر
ولی
شما.
مراتب داره
به نظر
ایمان شما. یه چیزه ولی مراتب داره
خیلی خوب
ایمان چیه؟ قبول. ایمان قبول. اینه بایست. که شما یه فکر برات حاکم باشه شوق و میل و ارادت به اون سمت فکر باشه تا حدی که در عملت نمود پیدا کنه این میشه ایمان اون تو ایمان مراتب داره یکی اقل ایمانو داره یعنی التزام عملی حد اقلی یکی اکثرشو داره که کلش میشه امیرالمؤمنین پس ما این ایمان خیلی بحثه حالا نفاق چه نفاق یعنی کسی که یه حرفی رو میزنه ولی هیچ گونه عملی نه اینجا تو دوگانه داری عمل میکنی پس به خاطر همین ایمان با نفاق جمع نمیشه
دیگه. ببین شما وقتی میگه التزام عملی داشته باشه
خب
و این حد اقل و حد اکثر
حد اقل شهادته نیست حد اقل عمله به اون حرفه
حد اقل عملم که میگی
خب ها
فاصله این
ولی فاصله... منافق حد اقل عملم نداره شهادته میگه در خب. عمل هیچ جا فقط دروغ میگه
من محل تشخیصشم شما محل تشخیصش فاصله بین این مرحله
اگه به این سادگی تشخیصش
فاصله
بود که من قبل نفاق درگیر نمونم
مرحله با اون مرحله همش هم ایمان ها ما به یکیش اطلاق نفاق میکنیم نسبت مرحله دیگه؟
نه چرا؟ نه اطلاق نفاق مؤمن یه عقلی داره امیرالمومنین تعریف کرده اینا.
بفرمایید اونم پس.
حالا من در حدیث
نفاق رو هم بفرمایید.
شما هر جا که ایمان میبینید در کنار عمل اومده تو قرآن، همیشه عمل با ایمان همیشه به هم زنجیر و وصله.
اگر حتی اونایی هم که عمل و صالحات،
اونایی که بعضی میگن ما ایمان و داخل در ایمانه که ذکرش عمل نکردی،
اگر عمل و صالحات داخل در ایمانه که ذکرش لغوه، اگر چیزی اضافه بر اونه
کاشف ایمانه. عمل و صالحات کاشف ایمانه، به خاطر همیشه باید بگی که اون کشف بشه، وگرنه ایمان هم میبرن دروغ میگن در موردش، میگن آمنو ولی خدا میگه آمنو با ایمان نیوردی، یعنی فقط میگی گفتن این همون خالی بندیه،
این ذکر همونه، تکرار همونه.
تکرار نیست، من میگم کاشفشه، شاخصه، شاخصش همیشه کنارش اومده، چه اشکالی داره؟ اشکال نداره که
خواهی عمل و صالحات همه این هاست
شما
باز
شما آخه شما فکر تا به یک کسی بگی ایمان دیگه میفهمه ایمان چیه. پس نیاز نیست بگید عمل صالح. نه بابا، ایمان اتفاقا وجه، یعنی ایمان وجه متمایز از اسلام و نفاق و ایناست، به خاطر همین، برای اینکه این وجه متمایز همیشه متمایز به اون عمل همیشه باش اومده. حالا عمله که مراتب داره، بی عملی دیگه وقتی دیگه بی عملی اتفاق گفته دیگه از دایره ایمان خارجه، ولی عمل حد اقل و حد اکثر داره، حد اکثر که نداره، حد اقل.
یعنی لسان و قلب یک معناست، عمل مشککه یا کل اینا مشکک.
امیرالمومنین در تعریف ایمان میفهمن که اقرارون به لسان، عملون به ارکان، در تعریف ایمان، یعنی کلش اینا همش تو ایمانه،
همش هم
همش داخل ایمانه،
همش هم زو مراتبه.
ولی دیگه وقتی که شما میگی، یعنی وقتی میگی عملون به ارکان ذیل ایمانه، دیگه بی عملی از ایمان از دور خارج میکنه، ولی کم عملی، یعنی طرف هنوز مؤمنه ولی کم ایمانش کمه، نمیشه که مؤمن نیست.
نفاق هم بفهم و تو من بفهم، بیرم تو شاید تو مقایسهش بتونم حرفم بزنم.
ایمان جهتش در اون راز ممکن کم عمل کنه، ولی در جهت ایمانش عمل کنه، ولی منافق ظاهرش فقط اسلام، ولی اصلا در جهت
منافق چیه؟ منافق کسیه که برای تو اسلام بمونه داره تغییر میکنه، تغییر به اون تعریف قبلی
چیکار میکنه؟
منافق داره تغییر میکنه، کافره داره تغییر میکنه، میگه مثلا مسلمونم من، برای اینکه ضربه نخوره،
بالاخره ما وقتی تغییر میکنیم مقابل کفر و نفاق، اون که نمیفهمه که ما چقدرمونی مؤمنه چقدر اون منافقه، اونم ما رو منافق میبینه دیگه، ما هم داریم تغییر
میکنیم. نه، منافق که مؤمنین رو منافق نمیدونه، منافق مؤمنین رو میگه شما عقل ندارین، شما اصلا نمیفهمین، شما از دور خود. این که آمریکا یا داعش رو درست کردن، من تازه متوجه شدم رو چی درست کردن. بعد جامعه اهل تصنع، جامعه تشیع که تو بدن مسیحیت شناخته شده نیست، جامعه اهل تصنع اون شناخته تا تکبیر رو میگه اینا میترسن آخه خود مسلمانه، در حالی که دروغه، داعش مسلمان نیست. حالا بیا اثبات کنیم. نه آقا، اینا آقا اینا دستساز آمریکا هن. اینا اصلا یک سلاح مدرنن، کلی کار شده برای این، کلی سناریو، یه پدیده هالیوودیه، یه پدیده رسانه‌ایه.
تفاوتی که پیدا میکنه، می‌خواستم اینو
بعد مثلا اون که خانم داعش دو تا چیز قرار بزنه، جهاد و حجابو، حجابو داعش زده. ببینید مثلا یک خانومهایی با روبنده و اینها، این جوانای سر، یعنی کس جوانی که تو فضای رسانه‌ای باشه از حجاب میترسه، خوف میکنه، میگه نمیخوام. اصلا بحث اعتقادی و اینا نیست، بحث حسیه، کپ کرده، ولی اینکه دوستم داشته باشه، میخوام بگم کس دیگری اینو زده. نه افراط، نه دروغ گفته، یعنی اومده مدت ها جامعه مسلمین رو، جامعه مخصوصا اهل تصنع مطالعه کرده، یه مترسک درست کرده، تمام ویژگی های ظاهری اینو داره، ولی در ارتش اون عمل میکنه. ویژگی های ظاهری یعنی چی؟ پوشش داره، ریش داره، حجاب داره، و تنها چیزی که شما ازش میشنوی الله اکبر. بعد من که رفتم جنوب کشور، برادران اهل تصنع رفتیم نماز بخونم، تازه فهمیدم اینا چی درست کردن، دقیق درست کردن. شما از اهل تصنع تو نماز خونه جز الله اکبر هیچ چی دیگه نمیشنوید. چه شبیه سازی کرده که حالا ما الان میخوایم بیان در مورد حجابی قانونی اعمال کنیم، اولی چیزی که به اون میگم یا شما داعشی هستی، حتی بچه های ما، خیلی بچه های ما هم نتونستن موچه اینا رو باز کنن. یعنی بازم ما داعش شد که مسلمانان تندرو هستن، میگه بابا مسلمان اصلا داعش تیپش مسیحیته. حالا باز میریم جلو، این نوع جرم و جنایت، این نوع سربریدن، این نوع چیز شهید مطهری بحث میکنه، حالا تو همون قیام عاشورا بحث میکنه، میگه جنایاتی که در کربلا اتفاق افتاد صفحه سیاه تاریخ بود، صفحه سیاه کربلا بود، اما ما نمیتونیم بگیم اینا فجیع ترین جنایاتی بوده که در تاریخ اتفاق افتاده. فجیع تر از اینها رو مسیحیان اعمال میکردن. زن و بچه رو مثلا هزاران زن و بچه رو آتش میزدن. اینقدر اینا جانی بودن، مسیحیت نه مسلمان ها. بعد دستور قتل ابو عبدالله به این شکل مشاور مسیحی یزید بهش داد. میخوام بگم ما دوباره با چه جبهه موافقیم؟ جبهه نفاق، اون چیزی که دروغ میگه، چهار تا آدم داخلی که مثلا میگن و عمل نمی کنن، یا مثلا اینا منافق، من اگه بگم منافق، منافق اصغر، منافق اکبر، نظام غرب و استکبار که اتفاقا سلسله نبوت هر نبی اومده زدتش پیروز شده. بعد چون نفاق بوده دوباره تا اومده به اهل بیت رسیده، به امام حسین رسیده، امام حسین یه ضربه کاری به جریان نفاق زده که اون ما سر سفره همون جریانیم، و بعد استمرار اون حرکت انقلاب که انقلاب هم یه ضربه کاری به جریان نفاق زده که آمریکا. حالا آمریکا یعنی چی؟ در حالی که همه کشورها دلار میپرستیدن بعد از جنگ جهانی دوم، ایران آمریکا رو از کشور انداخت بیرون، تموم شده. ما حواسمون نی، هی ما میگیم بابا به این دلار نپردازیم، تموم شده است موضوع. میگن نه آقا تموم نشده، به همه دارن استفاده. میگن بابا کار رسانه‌ای، جنگ شناختیه، یه چیز دیگه است. انقلاب زده تمومش کرده، ما آمریکا رو انداختیم بیرون در حالی که هیچ کشوری تصور زندگی بدون آمریکا رو نداشت. الان جوانای ما تصور از زندگی با آمریکا رو ندارن. جوان ما نمیفهمه آمریکا بود، آمریکایی تو کشور بودن یعنی چی، تصوری نداره. انقلاب زده تموم کرده کارو، فقط یه تبیین مونده، جواد تبیین. ولی ما همش اسم میکنیم نه ببین ما گیر کردیم، خیلی گیر داریم، تا اینا درست نشه اصلا نمیشه بریم تبیین کنیم. تبیین هم کنیم حداقل تو موضوع اقتصاد که دیگه نمیشه، چون اون که هیچی. حالا بحث آقای مقصود این بود که آقا ایشون جمله اولش این بود ما وضع اقتصادیمون از آمریکا هم بهتره. بعد شروع کرد توضیح دادن که چرا داریم این حرفو میزنیم. یه نظام این مدلیه، یه نظام مدلیه، ما با انقلاب اون نظام بومی خودمون رو این که نبردیم چی تقویت هم کردیم. این زن زندگی آزادی آخرین کاری بود که اینا میتونستن در مقابل انقلاب کنن.
یعنی کار دیگه
اونم تازه میخواستن، نه یه کار دیگه اتفاق نمیفته که همجوری کار میکنن، منتها به نظرم کار دیگهش این دفعه از منظر داخلیه.
یعنی چی؟
یعنی این که اون رفت رو حجاب که ما بریم رو اقتصاد با کشور رو مخالفت کنیم، که بگیم تو نتونستی درست کن.
خب الان اگه گرفت
یعنی که چی؟
اگه گرفت چه اتفاقی میفته؟
گرفت برای اینکه نگیره باید اقتصاد رو تبیین کنه، پیشرفت اقتصادی رو باید تبیین کنه.
میگم اگر الان
پیشرفت اقتصادی هم نه پیشرفت های اقتصادی که مثلا خب اینو که غرب هم داره این که اقتصاد اسلامی نیست، نه پیشرفت های اقتصادی اسلامی اون رو باید تبیین کنه که قبول نداریم، که قبول نداریم ما تو اقتصاد اسلامی عمل کردیم.
یعنی اگر ما توی قسمت شکست بخوریم، انقلاب اسلامی همه هیمنش از یه تبیین شکست میخوره.
بله
میخوره یا نمیخوره شکستو؟
اولش که من میگم شکست نمیخوره، یه مقدار پیروزیش به تعویق میفته. ولی اگه میخوایم پیروزی خیلی دیگه زودتر حاصل بشه، آقا داره میگه دیگه راه داره نشون میده، جواد تبیین بری تبیین کن. بعد یه تبیین هم این نکته داره، یعنی پیروز شدیم، تموم شده. با مردم الان باید حالشون خوب باشه، الان اتفاقی که هست این برعکسه.
خود چرا این چیکارش
بکنه؟ همه باید الان خوشحال باشن، جشن بگیرن، بعد بعد از جواب بیاد میگه تو چرا خوشحالی؟ نه اینکه من هی بشینم حرص بخورم وای. بعد که گفت ازم سوال کرد، چون من الان برم بهش صحبت کنم و حرف من نمیشنوه، گوشاشو گرفته صحبت نکن، اقتصاد خرابه، من میگم راست میگی، راست اقتصادم خرابه، پس من نمیتونم با تو صحبت کنم. بعد برای اینکه حالا میگم کی باعث شده اقتصاد خراب بشه، مثلا مسئولی خود، بعد من باید برم سراغ اون، اون تو بودی که مثلا این کارو کردی فلان کردی. حالا میخوام بگم دعوا این مدلی، در حالی که ما اتفاقا باید حالمون خوبه، یعنی اگه اقتصادمون رو بشناسیم مسیر انقلابشون اول یه نفسی میکشیم خدا شد بیان حال خوب خوشحال، مثل یه آدمی که به موفقیتی رسیده همه میگن آقا چته چه خبره؟ چی شده؟ عروسی کسیه؟ فلانه؟ مثلا اینجور دیدی میپرسن. بعد که اومد از من پرسید میگه آره من حالم خوبه. چرا؟ میگه واسه این که ما دنبال یه هدف بودیم نرسیدیم، فلان بوده، چی شده؟
آقا شعارها رو شعارهای تبیینی نامگذاری میکردن سال.
یعنی چی؟
میگه گفتن امسال تبیین این موضوع کنیم، سال یه تبیین اون فلان کنیم، عنوانش عنوان تبیین میشد. نه خود تولید، نه دانش بنیان، نه فلان، نه.
البته تولید به این معنا نیست که ما تولید نکردیم.
نه،
ولی تولید حاکم نیست تو کشور ما.
همیشه
آقا داره بحث میکنه، بعدش هم آقا تولید رو میخواد حاکم کنه، داره تبیین میکنه.
یا ضعف داریم، یا جایی که باید ما
مشهد
نسبت به این جبرانی داشته باشیم.
بله،
جایی که یا نقص داریم یا نسبت به این باید شتابی داشته باشیم که اندازه اون شتابه نیستش.
خب شتابمون رو ببریم بالا.
پس موضوع تبیینیه یا موضوع تولیدیه؟
تولید کی باید ببره بالا؟ بخش عمدش مردمه. بعد اگر دقت کرده باشی شعارهای اقتصادی از اصلاح الگو مصرف شروع شد. آقا با مردم صحبت کردن.
ببین اگر ما اصلاح الگو مصرفمون نقص نداشته باشه برای چی باید اصلاحش کنیم؟
بله،
اگر نقص داره اصلاحش موضوعیت داره. اگر نقص نداشته باشه برای چی بگیم اصلاح الگوی مصرف؟
واسه اینکه اولین کمک به تولید از محل اصلاح الگوی مصرف.
من میخوام ببینم این مسئله تبیینی و گفتمانی شد یا یه مسئله کنش اقتصادیه.
اصلا این گفتمان یک کنش اقتصادیه. چرا هی این دوتا رو اصلا جدا کنیم؟ فعالیت اقتصادی که فقط پول و مال و تولید فیزیک و کالا نیستش که. گفتمان اقتصادی هم
الان آقا هر بار الان 10 سال 12 سال وقتی هر سال رو یه چیزی نامگذاری میکنن دارن یه محور میدن به موضوع سال. این اصلا تبیینی نبوده، گفتمانی نبوده، موضوعش کنش اقتصادی بوده. این چجوری با این بیان جمع بکنیم؟ ما
3 تا از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مالیاتی در مورد گفتمان. آقا در سال 90 فکر کنم 3 یا 4 در دیداد با هیئت دولت گفتن اقتصاد مالیاتی از محل گفتمان سازی جلو.
اون 3 تا اگر 20 تا بند دیگه داشته باشه که موضوعش تبیین یا گفتمان نباشه، این 3 تا حاکم بر اون 20 تا میشه یا اون 20 تا حاکم بر این 3 تا میشه؟ میخوام بگم ما تو هر چیزی یه وزنی همو داره. هیچ وقت هم تبیین کنار گذاشته نمیشه.
وزن تبیین انقلاب
ما هم الان وقتی اینجا الان نشستیم، موضوع کار تبیینی و گفتمانیه. داریم با هم گفتگو میکنیم پیرامون یه موضوعی، میدونم جنس کارم الان اینه، اما موضوعی که داریم درش اختلاف پیدا میکنیم این هست که جامعه الان یک بار روانی فقط روشه و اوضاعش خوبه و حالیش نیست، یا نه واقعا یک مشکل کنشگری اقتصادی داره و اون هست که حالشو بد کرده.
وضع خوبی داره منتها چون حالش نیست اساسش به هم ریخته و جلو پیشرفتشو گرفته.
این بیان شما یعنی کنشگری
بیش از این که وضع اقتصادی ما خراب باشه، وضع تفکر اقتصادی ما خرابه. چرا؟ چون دشمن با جنگ شناختی و جنگ روانی داره تمام تلاششو میکنه که ما نفهمیم چی کار کردیم. من یه سوال میکنم، یه کارخونه بزرگی رو در نظر بگیرید که داره تولید میکنه و 1000 تا مثلا نیروی کار داره، تمام پرسنلش دارن کار میکنن، این کارخونه مشکل اقتصادی داره یا نداره؟ میتونه مشکل اقتصادی داشته باشه؟ ولی داره با حد اکثر توان کار میکنه، کارخونه ای ساخته، هزاران نفر شاغل کرده، پیش رفته، جلو رفته، صاحب سرمایه است، صاحب اعتباره. مشکل اقتصادی داشتن به معنی این نیست که پیش نرفتیم.